بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، بل لعن الدائم على أعدائهم أجمعين. باب 26، باب معنى رضاه عز وجل و سخطه. این خیلی چیز مهمی. آجای حجت نیا ما خیلی آیه قرآن داریم. رضی الله عنهم و رضوا ان الله یحب مثلا توابین، یحب المتطهرین، بله، غیر المغضوب علیهم، خدا غضب میکنه، بله، سخط خداوند. تو آیات رو مکرر شد، هزاران بار این تکرار شد. خب چیه معناش؟ یه معناش حالت نفسانیه که خدا حالت نداره، خونش به جوش نمیاد که، رگای گردنش که متورم نمیشه، بله، تا غضبناک بشه، ناراحت بشه، یا از بر تو خوشحالی قلبش به تپش نمیفته، نمیدونم فعل انفعالت نداره. چیه مثلش؟ اینجا یک نظر، نظریست که استاد آقای میلانی داره، میگه آقا اینا رو از صفات مخلوقیت تجریدش کنیم، تسبیح کنیم و خدا هم کنیم، اشکال نداره. یعنی غضب انسانی تو خدا هست بدون حالت، بدون کیفیت.
غضب نیست،
اینجوری میگه، به همینجورم رضایت. میگه ای رو چطور در مورد اصل وجود خدا ای کار میکنید؟ وجود خدا رو تجرید میگه از زمان و مکان و کیفیت اینا، ولی که هرچی که شما موجود میبینید در اون اجزا و صفاته، کیفیاته. چطور تو وجود خدا یا در مورد علم خدا، چطور در مورد علم خدا او رو تسبیحش میکنید؟ یا در مورد قدرت خدا تسبیحش میکنه از صفات مخلوقین، کیفیت ازش میزنید؟ ذهن نداره خدا ولی علم داره، مگه میشه؟ هر جا ما علم دیدیم ذهن دیدیم، میگه آلده تو خدا علم داره ذهن نداره، مغز نداره ولی علم داره. چطور اونجا میایید میکار میکنید توی این رضا و سخطی نبیده میکار؟ اگر یه مثلا آقا میلانی میگه اگه تونستی تو ذهنت اینجوری حل و فصل کنی قصه رو که خوبه، و الا همه توجیهات که تو روایات آمده که رضا من ثواب است، سخط من عقاب است، نمیدونم یا رضا و سخط رو برده روی ائمه علیهم السلام، و الا بعید خیلی. این استدلالشون اینه، میگه که این همه آیه و روایت هست، همه اینا رو بخوام ما تعبیر و توجیه کنیم، اینا همه رو بگیم مثلا مجازه، اینکه خدا ناراحت میشه مجاز یعنی عقابت میکنه، ناراحت کجا میشه؟ خوشحاله یعنی ثوابت میکنه، خوشحالی چی بود؟ همه اینا رو هم کنیم این بعیده. به هم معنای اولیش میگیریم، مثل همون علم و قدرت، مثل اصل وجود خدا که تنزیه میکردی، تسبیح میکردی اصل مخلوق، این هم میکار این استن. آقای شهیدی هم شبیه همه حرف داره دیگه. آقای شهیدی هم میگه که ما تو کتمون نمیره که خدا نسبت مثلا به حرام ها هیچ عکس العملی نداشته باشه، هیچ صفتی نداشته باشه، خدا براش فرق نکنه که شما غیبت کنی یا نماز بخونی، فقط تو ثواب و عقابش مثلا تأثیر داشته باشه، اما خدا هیچ گونه براش فرق نکند. لذا میاد تو بحث اصول میگه استصحاب عدم و حکم جاری نیست دیگه، تو جنتن هست دیگه، اونجا میگه بخاطر همین جهات، بخاطر همین جهات و چی مخواستم بگم یادم رفت. این خلاصه نوزه ها، بحث اراده تشریعی هم یعنی همین، اراده تشریعی یعنی همین. میدونید که ما یه اراده تکوینی داریم، یعنی همین که ما کار رو میخواییم و انجام میدیم، خود انجام دادن کار میشه اراده. مثلا اراده تشریح چی ها؟ شما که میگن که ایره آقای شهیده میگه خیلی مثل امام اینا میگن بابا دفع افسد به فاسد داریم، شوق تو اراده نخوابیده. اراده متقوم به شوق نیست. با اینکه شوق رو از اراده میارید بیرون، یا اگه اراده منی انجام کار شما که انجام، ما که داری امر میکنی به کسی دیگه انجام بده، شما که انجام نمیدی او داره انجام میده. پس نه اراده به معنی شوق وجود داره، نه اراده به معنی انجام دادن وجود داره. لذا پس اراده تشریعی ما نداریم. اما اگر یه حرفا رو بپذیریم که آقای میلانی میگه و آقای شهیدی هم میگه، اراده تشریعی معنا پیدا میکند، وگرنه معنا پیدا نمیکند. اینم یه حرفی ده این جهت. یه خواستم اینجا عرض کنم که اگه میگم فضای بحث تو ذهنتون بیاد، میگم هم ثمرات کلامی داره هم ثمرات اصولی داره یه بحث. حالا بریم ببینیم روایات چه گفتند. اما من ذکره کنت فی مجلس ابی جعفر از دخل علیه امر ابن عبید قال جعلت فداك قول الله عز وجل من يحلل عليه غضبي فقد هوى، هر که غضب من بر او آمد می لغزد میره. قال ما ذلک الغضب، یه غضب چی آقا؟ این خشم خدا چیه؟ قال ابو افر هو العقاب، عقاب است. فمن زعم ان الله عز وجل ظالم شیء الى شیء، یعنی حالت ناراحت نبود ناراحت شد، فقد وصفه صفت المخلوق ان الله عز وجل لا يستفزه شیء ولا يغيره، کسی خدا را از جا به در نمی کنه. ناراحت اصلا معنا نداره، این خدا میشه خود داخل زمان میشه دیگه، تغییر میکند دیگه. این خب نادرسته، خدا تو زمان نمیره که، تغییر پذیر نیست که این دای بلزا. پس غضب رو باید به هم معنای دیگه. بحث بود با آقای میلانی هم بحث بود، برخی صفت ذات یا صفت فعل شما داره میگید. اگر غضب میگید خدا داره، رضایت داره، صفت چی؟ آقای شهیدی که راحت یک کلام مندزه بیرون، آقای شهیدی میگه آقا تعلق غرض، تعلق غرض ما ذات، مثلا صفت ذات تعلق غرض. چطور شما در مورد غرض میگید خدا غرض داشت مخلوقات آفرید؟ چطور اونجا میگید غرض داره؟ تو اینو میگید او غرض اونجا چی؟ الان غرض اونجا چیه؟ من به قرض فلانی کار میکنه خداوند متعال، هر چی هست اینجا هم هست، اینم اینجا سالسته. حالا اندازه این صفت مخلوقی اگر همین بتونه تجرید کنه انسان و از اون حالت در بیاد میشه. این خیلی سخته. من میگم این محفظ هر بار نقل کردم، من خودم خیلی موضعی ندارم، من همین روایت رو ما بدم ولی نمیفهمیم دیگر. بیش از عقاب به کتمون نمیره. چیزی بخوام حالتی فرض کنم که نمیشه. حالت باشه خدا تغییر. حالا صفت ذاتی غالبا نمیشه. باید بره صفت فعلش کنم، یعنی کار خدا که عقاب است. حالا حضرت باقر علیه السلام طبقی روایت داره به صفت فعل میبره معنا میکنه، یعنی عقاب کار خداست. فقط وصف و صفت مخلوق ان الله عز وجل لا يستفزه شيء ولا يغيره. یا بریم حدیث بعد. این پس یک توجیه شد، شد عقاب. حدیث بعد از امام صادق فی قدر ده از وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا یعنی چی آقا؟ یعنی ما رو متاسف کردن، ما رو ناراحت کردن. چون ما رو ناراحت کردن پدرش رو درآوردیم. قال ان الله عز وجل لا یأسف کأسفنا ولکنه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرزون و هم مخلوقون مدبرون فجعل رضاهم لنفسه رزن و سخطهم لنفسه سخطا. اونایی که برای خدا راضی میشن یا برای خدا ناراحت میشن، لذا رضایت اونها رو رضایت خودم قرار دادن. یعنی اینقدر اینا با خدا عیاقند، خدا رفیقند، که رضایت اونها رضایت من. خشم اونها خشم منه که تو ارتباط من داره
خشم
منه، یعنی باز نحو مجازی دیاره. و ذالک لانه جعلهم الدعات. آمن. بله، لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه فلذلك صاروا كذلك، لذا این چنین شده. وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه، معناش این نیست که حالا سر رضایت و سخط به خدا میرسه، ولكن هذا معنا ما قال من ذلك. میگه معنای آنچه که گفته همین است، یعنی رضایت و سخط اولیاش هست. فقط قال ایزن من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. خب می دیگه دعا کنید، میگه من اهان لی ولیان، یعنی با ولی شما دشمنی کردی، یعنی با خدا دشمنی کردی. و دعانی الیها، من رو به محاربه دعوت کرده است. و من یطع الرسول فقد اطاع الله، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. ببینید همه رو خدا رو و خلقش رو جای هم گذاشته. و کل هذا و شبهه على ما ذكرت، لكن همه همینجوری است. و هكذا الرضا و الغضب و غيرهما من الاشياء مما يشاكل ذلك. ولو كان يصل الى المكون الاسف و زجر، اگه بنا بود اون خالق، مکون یعنی ایجاد کننده دیگر، خالق، اگر او اسف و زجر می داشت و هو الذي احدثهما و انشأهما لجاز لقائل ان يقول ان المكون يبيد يوما ما. خیلی جالب، استدلال فوق العاده است. اگه بنا بود خدا تغییر میپذیرفت، خب امکان از بین رفتنش هم هست دیگر. در نوزا دخله و زجر و الغضب دخله و تغییر، و زا دخله و تغییر لم یؤمن علیه العباده، ولو کان ذلک کذلک لم یعرف المکون من المکون. ای آقایون فلاسفه که میگید ما داریم مخلوقات غیر قابل تغییر، اسمشون گوشتیم مجردات. حضرت میگه اگه بنا بود این باشه که مکون از مکون شناخته نمیشد، یعنی فارق خالق و مخلوق در همینه که خدا تغییر نمی کند، مخلوقات تغییر می کند. لم یعرف المکون من المکون، اگه بنا بود صفاتش یکی باشه که شناخته نمیشدن اصلا دیگه. او باید غیر مخلوقش بیانه که او تغییر نمی کند، مخلوقات تغییر می کند. بلل قادر من المقدور، لل خالق من المخلوق. شما دارید برای خودش شریک قائل میشید، اگه اونا باشه مجرد چند دار باشه یعنی شریک داره می کند. مثلا خالقیت خدا به همینی که جز نداره، این خیلی مهم ها. مثلا چون جز ندارد خالق است، خالق از هیچ چیز. تعالی لا انزال کن قول علو من کبیر و هو الخالق للاشیاء لا لحاجت. خدا نیاز نداشت، خدا نیاز نداشت. این هم باز توش دو حرفه ها، یه حرف معروف متکلمین است که برای فضل و کرم و برای خلایق این کارو کرد. خدا خودش نیاز نداشت، میخواست سودی به خلایق برسوند، اینا رو آفرید و فلان. توجه میکنید؟ یه نظرم اینه که نه، تو دعوات ما هم هست، نه خود باز همین تو بحث ما پیش میاد که خوشش آمد، ابتهاج مثلا فلان داره تو بر، شاید کلمه ابتهاج یا شبیه این، که از این انوار مقدسه لذت میبره اینها رو که آفریده است. اینا باز برگ میده به همه حرفی قبل، بتونید تنزیهش کنید از صفات مخلوق میپذیریم، بلا نمیپذیریم. اینا باز هست. فعضا کان لال حاجتن استحال الحد ولکیفی، باید حاجتی نداره دیگر. حد، حد یعنی مقدار، مرز، محال است در خدا مرز و مقدار شده. فف هم ذالک انشاءالله. روایت بعد، سأل ابا عبدالله، یک آقای آمد ان الله تبارک و تعالی لهو رزن و سخت، بله، از اگه بله، ولی لیس ذالک علی ما یوجد فی المخلوقین، مثل اونچه که تو مخلوقین هست تو خدا نیست. ذالک ان الرضا و الغضب دخال یدخل علی فینقلهم، یعنی دخال یعنی چیزی که داخل میشه به نظر من، یعنی یک تغییر است، از یک حال به حال دیگر نقل میدن. معتمل مرکب للاشیاء فیه مدخل، یعنی که منفعل میشه و خلاصه درش تغییر ایجاد میشه. مرکب للاشیا، یعنی ترکیب شده از اشیا هست و
مرکب
همین دیگه
للاشیا
فیه مدخلون. آره احسنتون، للاشیا فیه مدخلون اینا میشه. و خالقنا لا مدخل للاشیا فیه، خدا جز ندارد که واحد احدی الذات و احدی المعنا فرضاه ثوابه و سخطه عقابه، رضایش ثوابشه، سخطش عقابشه. من غیر شیء تداخل و فیهیج و ینقل من حال الى حال فان ذلک صفت المخلوقین العاجزین المحتاجین و هو تبارک و تعالی القوی العزیز الذی لا حاجته به الى شیء مما خلق و خلقه جمیعا محتاجون الی انما خلق الاشیاء من غیر حاجت ولا سبب اختراعا و ابتداعا، بدون نیاز اینا را آفرید.
این بالا جالب بود، استحال الحد و الکیفی.
بله احسنتون، بله همین،
خدا ماهیت نداره
به این معنایی که ماهیت منه، این چیزی که اینا فلاسفه درست کردن، ماهیت یعنی حد. نه این اصطلاحیست هم غیر عرفی و غلط انداز. ماهیت یعنی ذاتشه، چیستیست این پران. ماهیت به این معنا بله، ماهیت معنی حد، ولی ماهیت معنی عرفی و چیز این ماهیت یک حقیقتی داره، بالاخره چیزی داره، ماهیتیست که برش موجود هم میشود. خدا موجود است، خود میگم دیگه از کردم، ماهیت معنی حد بله، ولی میگم این خلاف عرف حرف زدن، یکی حرفی زدن که تو دعوای اساتید اصلا ما یه جلو جلو میگن حد عدمی است. خب موقع که شد حد عدمی، مگه آدم احمقی یا بگه حد عدمی اصیله؟ چیزی که نیست اصیله، خب معلومه نیست دیگه. اوکی، هیچ آدم عاقل نمیاد چیزی که حد عدمی بگه اصیله. آمدن ماهیت رو جوری تعریف کردن که بعد اصالتش اصلا خنده‌دار بشه. خب آقایی که اینجور ماهیت میگه حد عدمی، خب چطور ملا صدر نصف عمرش اصالت ماهیتی بود؟ یعنی اینقدر احمق بود که میگفت حد عدمی اشیا اصیل است؟ چی میگی شما؟ ماهیت رو به حد عدمی معنا میکنی؟ داری شما به خود رئیس هم داری توهین میکنی.
چی به حد عدمی معنا
کردی؟ شما خود میگید که حد دست دیگه. خب حد میخواد یعنی حد عدمی، یعنی که از یه بعد دیگه نیست. وجود به قول اینا مثل اون کاغذی که قیچیش میکنه، اون حدودش میشد ماهیتش، اینگه از این بعد دیگه نیست دیگه، اینگه حد عدمی نمی دیگه. این خب ماهیت جوری تعریف میکنید که معلومه هیچ که قادر نمیشد به این که همچه چیزی اصیل باشه. میگم آقای که ماهیت جو تعریف کردی، خب داری به ملا صدراتون توهین میکنی. صدرا ماهیت، خب این نمیتونه بگه ماهیت اینه که بعد اصیل میگه هستی نمیدونم بیش از نمیدونم نصف عمرش اصلا ماهیتی بوده. ماهیت بیده این معنی عرفی، معنی که بفهمن ذاتشه. بعد بیا بحث کن ببینم تو میتونه اثبات کنی ذات تو خارج نیست، ذات اصیل نیست؟ ابدا نمیتونی. خیلی ها تو بحث های فلسفی معمولا یک چیز رو اول میگیرن، خب تقریبا بحث حالت بدیهی میشه دیگه بحث، یعنی موقعی که حد عدمی خب معلومه که ماهیت تو خارج نیست، ولی که نه، یعنی حالت مصادره میگیرن. حالا بحث ان ابي قال سالت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له يا ابن رسول الله اخبرني عن الله عز وجل هل له رضا وسخط؟ قال نعم وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين لكن غضب الله عقابه ورضاه ثوابه. میریم باب 27. نفخت فیه من روحی. این هم باز یک قصه داره برای خودش. این چطور میشه روح من دمیدم در حضرت آدم؟ دیگه فیه برمیگره به حضرت آدم، اصلا ربطی به همه انسان ها نداره. حالا میگه در حضرت آدم دمیدم از روحم. روحم تو ذهن میاد مثلا آقا یک تیکه از من است، از روح، یعنی یک قسمتی از من دادم به اون. اینجا آقای متعری مثلا این ها میگه آقا از این آیه در میاد که ما اصلا یک جنبه قدسی داریم، معنوی داریم، فلان حاضر یک سری تو آسمان داریم، یعنی روح رو تیکه از خدا گرفته که که معنی میکنه. اگر روح معنی مخلوق باشه معنی چی بسردن، یه حرفا درست نیست. ذهن غلطی الان هست. همین نفخت و بیمه روحی رو ازش هزار جو استفاده نابجا میکنن، حرف نادرست میزن. یه زا این مرحوم صدوق هم برای همین این باب را آورده، روایات شما آورده. محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر قال الله عز و جل نفخت و بیمه روحی قال روح اختاره الله و استفاه و خلقه. بله روحی است که خداوند اختیار فرموده و استفا کرده است و آفریده است و اضافه و الی نفسه و فضله و الی جمیع الارواح فامر فنفخ من فی آدم. پیامبر روح الهی داشته، نه که باز اویم یک تیکه از خدا، مخلوق خداست. پس اول اختصاص به حضرت آدم داره، ثانیانم یه مخلوق خداست این روح که در آدم فقط خدا از اون روح گذاشته است. این حالا چیه مقصود؟ مثلا یک چیزیست که پیامبر رو هی یاری میکند، هی بهش مثلا چپ و راست بهش یاد میده، آی مواظب باش، آی اشتباه نکن، آی خطا نکن. یک روحیست که هی انسان هی میاد پیامبر رو کمک میکنه، یا نه شاید هم کنایه بزرگی که خداوند نصرتش میکنه، حالا خدا کار رو میکنه، ممکنه حالا برسایی، ولی ظاهرش هم اینه که یک چیزی هست که خداوند در حضرت آدم دمی. بله حدیث بعد ان الله تبارک از ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی احد صمد لیس له جوف و انما الروح. الان این خیلی جالبه، این حدیثم که آقا صمد بودن رو حضرت مقدمه قرار میده برای اینکه بگه آقا روح جزء خدا نیست. یعنی صمد یعنی جوف نداره، یعنی متجزی نیست خدا، تیکه تیکه شدن نیست. و انما روح خلق من خلق نصر و تأیید و قوه. ها ای که همون گفتم معنی دومی که داره این است که یعنی یک شیء خارجی شاید نباشه، خود همین قوت و تأییدات الهی اسم شده روح. یجعله الله فی قلوب الرسل والمؤمنین، اینو خداوند متعال در قلوب رسل و مؤمنین قرار داده است. میریم حدیث بعد. حدثنا حسین بن الحسن قال حدثنا بکر بن صالح عن القاسم بن عروه عن عبدالحمید طاهر محمد بن حسین قال سألت ابا جعفر عن قول الله عز وجل و نفخت فیه من روحی کیف هذا النفخ. قال، این باز داره سوال میکنه که این خواست نفخ چگونه بوده. قال ان الروح متحرکن کالریح، میگه آقا روح را میره حرکت میکند. بله، لانه اشتق اسمه من الريح وانما اخرجه على لفظ الروح لان الروح مجانس للريح، يعني هم جنسا بالريح. وانما اضافه الى نفسه لانه استفاه على سائر الارواح. خیلی آجای آجل میگه آقا ما از خانمون دادیم به این آقا، آقا این مثلا نمیدارم پولم رو بگیر، مثلا پول من مال شما، هر گونه اضافه به خود این اصلا توش اصلا نخوابیده یک تیکه از من. نمیدارم چرا این ذهن یکو میلغزه میره سراغ تیکه از خدا. همجور که حضرت اینجا رو میگه استفا الاسال اربا کما استفا بیت من البیوت فقال بیتی و قال لرسول من الرسول خلیلی
خلیلی
خلیلی خلیلی رفیق من و اشوا ذالک کل ذالک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر. بابا نگید اینقدر تیکه از خداست، نگید دیگر، نگید اینا همه مخلوقن، خدا آفریده اینا رو. واقعا آدم تعجب میکنه، مگه تعجبید می آقای گفتم آقای مطهری همین میاد از می آقای نفخت به روی همین میخواد بگه انسان یک چیزی تو آسمون ها داره. چیه این چیز؟ کجا آقای در میاد؟ امر ابن عزینه نبی جعفر الاسم قال سألت ابا جعفر عن الروح التي في آدم و التي في عیسی ما هما، اون چی بود هم حضرت آدم از عیسی؟ قال روحان مخلوقان اختاره هما و مصطفاه هما، روح آدم روح عیسی تمام شد. باز حدیث بجدی ابن اسبات مثل به امام باقر فقط به روحی قال من قدرتی، کمون که تو روایات بالا هم بود این خیلی حاله یاره، چون قدرتی که خدا میده خب به همه قدرت میده، به این شمر ملعون هم قدرت میده، به این نتانیاهو هم قدرت میده، به من و شما قدرت میده، به امام زمان هم قدرت میده. چی میشد که در امام زمان میشه روحی قدرتی ولی تو بنیامین نتانیاهو و شمر و فلان نمیشه قدرتی؟ چون او صرفش میکنه در اطاعت، لذا خدا میگه قدرت من. یک نحوه تشریفی قدرت پیدا می کند، ارزش پیدا می کند. اون مردی که احمق می زنه قدرت شد تو کشتن مردم مظلوم، او دیگه قدرتی نمی شد دیگر. یعنی ولو از لحاظ تکوینی هر دو قدرتی هست، هر دو خدا داده، ولی چون اون در راهی که خدا مصرف کرده تعبیر می شه قدرتی. این ها می گم دقیقا توی این اضافه به نفس به لحاظ اون تشریفی است و استفاده خوبی که از قدرت کرده. فرمایش ماست
میگم.
بله. ان ابی عبدالله اصلا که قول الله عز و جل فاذا سبیت و نفخت فی من روحی قال ان الله عز و جل خلق خلقا و خلق روحا ثم امر ملکا فنفخ فی، خداوند آفرید یه خلقی رو روی خلق کرد، سپس یک فرشته ای رو آفرید فنفخ فیه و اون آمد، اون روحی که آفریده شده بود در اینا قرار داد. فليست بالتي نقصت من قدرة الله شيئا هي من قدرته. یعنی از خدا کاسته نشد، تیکه‌ای از خدا جدا نشد که بره تو این. لیست بالتی نقصد من قدرت الله شیئا هی من قدرته، یعنی چیزی از قدرت خدا کاسته نشد، ناقص نشد، که اون از قدرت خدا بوده باشد. خداوند ناقص نشد.
نفخم باید معنا بشه.
گفتش که اینجا، گفتش که اینجا، گفتش که فرشته، فرشته دمید. یک معناش اینه.
نه فرشته دمید. آمین. چطور این رابطه روح و بدن؟
نه میگم با او که ابدا است، که مال حضرت آدمه.
همین رابطه
حضرت آدمه. روح من گفتم دیگه دو معنا داره. یک روح همون یک جوهریست، یک شیئیست که خدا دمید تو حضرت آدم. تو حضرت آدم قرار داد. این جاییست که شما سوال میکنی چی طور شد، چیز رو تو چیزی قرار دادن یعنی چی، به چه نحوه است. آره بچه من بشه. یک بار نه، روح معنی تأیید و نصرت و قوت و این هاست که تو خدی باشه. او دیگه باشه خیلی معنیش واضحه، ولی دیگه نفخم به همون حساب معنا میشد، یعنی من تأییدش میکنم. اما اوی که اول آقا چجوریست، خب ما نمیدونیم چجوریست، اما چیزیست که انجام شده دیگه، انجام شده. حالا چی حقیقتی چیه پرانچه ممکنی کن نمیدونیم. و اتفاقا اونهیم که تو همین مجهولات میگن ما میدونیم، اصلا پرتر حرف میزنن، میان یک چیزایی میبافند، یک چیزایی درست میکنن که اصلا هیچ پشتوان علمی و عقلی نداره. فقط قوه بافندگیت بهت قوی باشه تا بتونی اینا رو ببافی. اینا خیلی چیزایی رو اینا خلاصه بلدن. خب بس باشه آقادی، بریم مسئله بابه چندون، باب 28 انشاءالله جلسه آینده. یا اگر